یک زن جوان شتوکایم دیگه هیچ کسا ندارم که دستمان بگیره. یکان خشقم خیر ببیننم و یکان نان و چیز برمو میره. مال قیمتی شده خرچ مصرف هر کس از خودش ایلا پولا کده بتانه. قیمتی از یک طرف غیر هم کنم بیکار شده. بسیاری مردم دیگه هم مثل ما را باری بیکار شده. ایران به دربار خودمان نمیچتو کنیم.
بصیر زن بیوه دیگر است و میگوید زمانی که شوهرش را از دست داد، اقتصاد خانواده‌اش از هم پاشید و او مجبور شد 6 فرزندش را که به وی مانده بود تربیه کرده و مصارفشان را فراهم نماید. او گفت چاره دیگر نداشت و تصمیم گرفت از خانه براید و برای اولاد قد نیم قدش نان و آب تهیه کند.
نجار بود، نجاری میکرد، کار میکرد. ما خانم خانه بودم که تا اولاده خواه. وقتی که شهید شد 6 جان یتیم داشتم. یکیش 1 ساله از پدر منده بود. جنگ و زدن کندن تا بالا. من ایران بودم، خدایا می چی کنم که 6 جان یتیم. میفهمی در خانه میترام بودم، کالا میششتم، ظرف میششتم، خانه پاک میکردم، برشان صفایی میکردم. یک لقمه نان پیدا میکردم برای یتیمای خود میبردم. 4 تا دختر، 2 تا بچه. چقدر مشکل که کسی هم نباشه.
این زن افزود با پولی که از کارش به دست می آورد صرف می توانست شکم اولادش را سیر نماید، ولی به خاطری که فرزندانش نتوانستن به مکتب بروند و سواد بیاموزند خیلی افسوس می کند، زیرا خویشاوندانش پسرانش را طعنه می دهد که بی سواد هستند.
من بسیار دیگر خون میشم که دختر را به سواد نفتم. باز حالو او کسی کم او خیش قومم که سواد دارستم بچه ها میگن تو به سواد سید رای میبرم از پیششم چی کنم؟ این شرایط ما بچه که که خود از مکتب خونه شد، نه قلم نه کاغذ هیچ چیز برشان رسید، نتونستم از دو شاگرد مستری منده.
این زن علاوه کرد او همه روزه به کارش می رفت و نمی توانست به درستی از اولادش مراقبت و سرپرستی نماید، پس مجبور شد دختران خردسال خود را به شوهر بدهد تا به گفته خودش بار مسئولیتش تا جایی کم شود.
این حالی 3 دختره خود دیگه جان خلاص کردم دادم شانه. بخاطر مشکلات آشنه نانش نه چطور میکردم؟ گفتم برن یک جای لقم نان چیز پیدا کنن حال بر خود. دادم دمی خیش قوم مگر دادم شانه. رفتن پشت کار خواه. همون دختری که 1 ساله از پدر مندس کتیمه است. بچه که که دم شاگر دمستری سن میرن، دمستری خان صبح میرن، دیگر میرن، هفته 200 روپه برای زوا میده. به اون شرایط ها، به اون حالا، به اون روزا، به این حال خود حال شکر میکنم که ما خودم پای دارم، دست دارم، یک کار کردم، اولادای خود صف جمع کردم تا این ساته سرشان همه ترستم.
فاطمه یکی از مادران بیوه دیگر است که به گفته خودش در زندگیش هیچ خوبی و خوشی را ندیده و همیشه درگیر مشکلات بوده است. فاطمه گفت که 2 پسر 15 ساله و 13 ساله دارد که بنابر مشکلات اقتصادی نتوانستند درس بخوانند و اکنون شرایط کار هم برای آنها مساعد نیست تا خانواده و مادر بیوهشان را کمک مالی بکنند. درد دل بیشتر فاطمه را در صحبتی که با هم داشتیم بشنوید.
بعد از اینکه شوهرت شهید شد چه رقم زندگی را شروع
کرد؟ همون وقت که شوهرم که شهید شد کتی می اجتماع بود، اولادان دیدنی را تیر کردن، یا خودم جای کلاشی یا چلی عبدوزی، به این رقم زندگی تا یه وقت ما تیر کرد. مشکلات سا هیچ خوبی را ندیدیم. ما که می مردم که می بینیم خانه مردم می بینیم، ما میگم پا خدا من بنده تاستم، ما را چطور رو ایتور کردی؟ هیچ خوبی را ندیدیم، هیچ زندگی خوب ندیدیم.
خانه
کرایی است؟ کرایی 2 اتاق است، 3000 کرامتیم.
کی میتونم خرچ مصرف؟
با ما هیچ کس کمک نمیکنم، نه با کس میگم، با کس لیابدوزی میکنیم، کراشی میکنیم. این میباشه همه کدام وقت رایی کنیم که برو در چی؟ در چاو که اگر کدام مزدوری پیدا شد میره تا 12 بجا استاد میشه، یک روز پیدا میشه، یک روز بیخی کارم پیدا نمیشه، پس میگم مادر کار پیدا نشد. بچه دادا یکیش 15 ساله است، یکیش 13 ساله.
مکتب نخونده.
چی بود؟ غریبی بود. چی رقم یا کار کو یک چیز کو که خانه چیز نیست.
اولادا راضی هستن مثلا نمیگن که چیز خوب برای ما پخته.
چطور نمیگن؟ میگن بابا پلانی گوشت و پلانی چیز و پلانی چیز پخته کرده بود. مادر دریم شد ما میگه خو خدا مهربان است، خدا مهربان است. به این بازی میتیم به این امیتا رقم میگم. خو میارم باشه میارم میارم پیدا میکنیم پیدا میکنیم. به یک رقم با اولادا چی میتیم.
چی آرزو داشتی در زندگی مثلا که چه رقم باید میبودی زندگی تا اولادا؟
خب ما میگه که یک زندگی میذاره خوب میبود، یک لباس می اولادایم خودم یک چیز در خانه باشه. هر کس آرزو نداره که در خانه یک چیز باشه. اگر خونی اینه جاغور پیدا کنیم سایکو اینه جاغور ما سایکو جگر خونی میکنیم قیمتی را سایکو که در بازار بریم همه تهران همه چیز تار میشن چرا خم بگیریم چرا خم قیمتی است اگر یه قدر کمک هم دیدیم خبر میشیم یه وکیلا هست وکیلا همه که میشن هست نامای عزیز را میگیرن خدا رازی که میگندم دیده باشه خب ما بیوستیم خواهش داریم که با ما یک چیز شد که ما کدام کمک چیز کنه کس که خانه نداره فشه یه چیز زندگی است هیچ زندگی نیست.
سکینه یکی از زنان بیوه دیگر است که به گفته خودش زمانی که شوهرش را از دست داده است او در خانه های مردم کار می کند، اما او تشویش بیشتری از بابت دوریش از نزد اولادهایش دارد. این که چرا خانم سکینه تشویش دوری اولادش را دارد در این مورد از خودش بشنوید.
مادر که برامد طفل در بازار مبراید در کوچه مبراید هر کاری که از دست سرزد میکنه و تیم یسیر که اگر مادر سرش نباشه سکرت میکشن که سبوری میکنن سرپرست نداریم خانه نداریم باید از غریب بیچاره و بیوه و اتیما کمک کنن سرپرستی اطفال خود کنن تربیه اطفال خود دست بیرن.
سکینه علاوه کرد به خاطر اینکه بتواند از فرزندانش مراقبت و رسیدگی نماید خواستار کمک و توجه جدی مسئولین حکومت طالبان شد.
از دولت ما می توقع داریم که غم غریب بیچاره و دمشهید بیوه و اتیما کمک کنن که و تا بتانن درس بخونن خدمت به وطن کنن بیوه هستن خدر برکار نبراین و سرپرستی اطفال خود کنن تربیه اطفال خود دست بیرن.
او میگوید تا حال هیچ مرجعی به آنها کمک نکرده است، در حالی که به گفته خانم سکینه میلیون ها دلار کمک جامعه جهانی به این کشور سرازیر می شود. اما دیده می شود وضعیت زنان بیوه در افغانستان تغییر نکرده، برعکس محدودیت های زیادی در برابر کار آنان وضع شده است. با بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان اکثر کشورها طالبان را به رسمیت نشناخته و بخش عمده از کمک های خارجی هم از طریق طالبان توزیع نمی شود. اما با این حال سمیع الله ابراهیمی مسئول اطلاعات و ارتباط عامه وزارت کار امور اجتماعی حکومت طالبان می گوید بیکاری عامل این همه چالش ها و مشکلات مردم به خصوص زنان بیوه در این کشور است که آنان تلاش می کنند تا به افراد نیازمند به شمول زنان بیوه کمک رسانی بکنند.
این که بیکاری یک معضله جهانی است، افغانستان نیز دچار این مشکل بوده است. با آمدن امارت اسلامی افغانستان به تمام چالش های این جامعه رسیدگی صورت گرفته که از این جمله برای از بین بردن بیکاری وزارت کار و امور اجتماعی برنامه ای را روی دست گرفته که برای اقشار آسیب پذیر مثلا برای خانمان بیوه، بی‌بضاعت و بی سرپرست پروگرام آموزش فن و حرفه را برایشان به کار انداخته تا این قشر آسیب پذیر بتواند با آموزش فن و حرفه برای خانواده و عیال خود زمینه نفقه حلال را مهیا بسازد.
رای حل بهتر این مشکلات زنان بیوه و بی سرپرست در افغانستان چیست و این زنان کدام شیوه ها و راهکارهایی را در پیش گیرد تا از این مشکلات بیرون شوند؟ در مصاحبه که با عزیز احمد یک تن از آگاهان امور اقتصادی انجام دادم این موضوع تا حد زیادی روشن می گردد. این آگاه امور اقتصادی در آغاز صحبتهایش در مورد افزایش زنان بیوه در افغانستان و مشکلات عمده زنان بیوه و بی سرپرست در این کشور یاد کرده گفت
ما سال 2014 به این طرف روزانه بین 300 الی 400 نفر سرباز منصبدار کشته میشد که تمام از این فامیل داشتن، بسیار کمش اگر مجرد می بود فامیل داشتن و فامیل از زیاد به مرور زمان اونم چند روپی که داشتن یا حکومت قبلی برشون کمک میکرد اونا او پول خلاص شد. در 22 ماهی که طالبان آمدن نکدام کمک برشون شده، نکدام پول تقاعد داده برشون شده، نکدام پول شهادت برشون داده شده. این خود به خود شما فکر کنین که یک خانمی که 5 تا طفل داشته باشه 2000 یا 3000 روپیه کرایه خانم داشته باشه، هر رقم اقتصاد باشه ضرب صفر میشه. و امروز این خانم ها نه تنها که در کابل، در تمام ولایت افغانستان اقتصادشون پایین آمده، توان زیاد دیگه ندارن که برای اولاد خود یک نان تهیه کنن و یا یک سرپناه جور کنن و یا یک لباس برشون تهیه کنن. این عوامل از همو جنگ گذشته است که سری مردم تحمیل شد و تا امروز دست دامنشان همی بدبختی گرفته که نمیتونن اینا از این مشکلات براین. و همچنان اون طرف طالب هم که بودن، چون حال اونو هم در کابل آمدن و اینو هم در شهر آمدن، خانمو از اینو هم که بیوه شده ماندن اونو هم همه تو مشکلات دارن. تو فکر کنین اگر 2% ایجا بود، 1% دو 3% 3% مشکلاتش سر حکومت هست دیگه. حکومت هم این مشکل حل کرده نمیتونه، این مردم هم همه تو بیچاره و مسکین شدن. اگر داینده کنم کار برای از اینجا جور شد خوب، اگر نه اینا بسار وضع اقتصادشون دوام خرابتر شده میره.
خب تعدادی از این زنانی که قبلا در ادارات دولتی و مؤسسات بین المللی کار میکردن و برخی از این زنان بیوه که بیسوادن و نمیتونن جوی کار کنن، از نظر شما این زنانی که در این وضعیت قرار دارن چی برنامه های را روی دست بگیرن تا بتونن تا جوی مصارف خود و اولاد یتیم خود برآورده بسازن؟
بعضی خانمایی که با سواد هستن اینا میتوانند که در خانه خود کورسای مضامین ریاضی و انگلیسی و دری و قرآن کریم اینا را تدریس کنن و هر رشته را که خودشان دسترسی داره امور برشان تدریس کنن. اما طفلک ها که همین مضامین یاد میگیرن میتونن که مکتب ها که دوباره شروع شود اونا آماده از این میباشن که هیچ کدام مشکل نمیداشته باشن. مثلا خودم این دری را که یاد بگیرن، خودم این انگلیسی را یاد بگیرن، ریاضی را یاد بگیرن، اونا وقتی که مکاتب شروع شود بسیار خوب نتیجه میتن. یک مقدار پول که فیس کورس که برزی میتن بسیار خوب است. این میتون از طریق امو علمیت خود، از مستواد خود استفاده کنن. و خانمایی که بی سواد هستن، چی در اطراف هستن چی در شهر هستن، اینا کوشش کنن که یک عرفه را یاد بگیرن، خیاطی را. مثلا در اطراف که اگه هست اینا میتونن که یک گاو خریداری کنن، از شیرشان استفاده کنن و سال یک چوچه که بتا میتونن که یک گاوشان در مرور زمان 2 تا 3 تا به می رقم سادشان خوب میشد. اینا میتونن کشت زراعت بکنن، باغداری کنن، میتونن که خیاطی کنن، دستدوزی کنن، یخن بدوزن، اینا میتونن که قالین بافی کنن. از این طریق میتونن که یک مقدار پول به دست بیارن.
حکومت امارات اسلامی در قبال این زنان بیوه در افغانستان چی مسئولیت داره؟
امارات اسلامی افغانستان در قبال از این خانم های بیوه مسئولیت 100% دارن، به خاطر که تمام حکومت در دست از یاستن، اصلا کدام رقیب جنگی ندارن. اینا باید پلان های خود هرچی زودتر روی دست بگیرن و برای خانم های بیوه و به خانم هایی که بیچاره و مسکین هستن یک امرار معیشت زندگیشان را جور کنن، یا اقلا ماشای شهارهشان را بتن و یک عرفه و کار گپ سخن برشون روی دست بگیره. چون امروز اگر بگیم پول نیست، پول هم است. هر هفته 40 میلیون دلار برای طالبان میآید که میتونه از این 40 میلیون هم 1 میلیون از این که برای خانم های بیوه روی یک برنامه و روی یک راهکار خوب برشان روی دست بگیره، شما باور کنه که زندگی از اونها بهتر میشه. و طالبان است باید از همه کار کرده دست همه خانم ها رو بگیره، چون اینا هر خانم 5 تا طفل 4 تا طفل در گردنش است و اینا نمیتونن که از مشکلات از خودت نمیتونه از مشکل مصارف از یا برای تنها بینه میشه که یک بوجی گندم یک پیپروغن بتشه باز بگه دیگه خداحافظ با سال بعدی و میایی رمضان دیگه رمضان کسی بیای برشان کمک کنه. نه باید اینا را امو گپ بزرگاست که میگه که هر روز یک ماهی نته امی ماهی گرفتن یادمو بده. برای اینا شرایط کار برای ازیا آماده بسازم و اینا کار کنن هم وطن ما اقتصاد ما خوب میشه هم اقتصاد امی خانمای بیوه خوب میشه. وقتی اقتصاد از این مردم جور شود امو حکومت هم آرام میباشه. در صورتی که به توجه به اینا نشه یک فاجعه روان است. شما باور کنین کسی گرده خودم میفروشه، کسی طفل خودم میفروشه، کسی خودکشی میکنه، کسی ایران میره، کسی یک طرف میره، یک رقم فرار است. به خصوص شهرنشینا خو بیخی هم گش رفته همین بیوه و بیچاره که در اطراف مونده و در شهر هم که مونده بیوه و بیچاره اینا اصلا توان ازیره نداره که تا تورخم بره، توان ازیره نداره که تا ایراد بره. اگر نه خدا روسی هم میام میره، چرا که طالبا هیچ کدوم پلان تاول نگرفتن و از این بابت کوشش کنن که یک پلان بسیار وسیع مثل که جادار آلید میگن جادار جور میکنن و رنگ میکنن و بغل سرک جور میکنن، به می رقم برای خانم های بیوام یک پروژه را بگیرن، یک مسات تشویق کنن که بیا مثل سابق واره برای مردم کمک کنن که از این مشکلات اقتصادی برای زنای بیوه و بیچاره.
قسمی که هم اگه آگاهی دارن قبلا شماری از مؤسسات بین المللی برای زنان بیوه و یتیم در افغانستان کار میکردن و بعضی کمک هایم به این زنان بیوه میکردن، اما این مؤسسات هم نیستن و اجازه کار ندارن. البته از طرف حکومت طالبان محدودیت ها در قبال کارشان ایجاد شد. از نظر شما موجودیت همچون مؤسسات کمک کننده برای مردم غریب بخصوص زنان بیوه در افغانستان چقدر مؤثر بوده و هرگاه همون مؤسسات دوباره به فعالیتشان آغاز کنه تا چقدر میتونه برای زنان بیوه و بی‌بضاعت و بی‌سرپرست مؤثر باشند؟
قبل از اینکه امارات اسلامی افغانستان در قدرت بیان مؤسساتی که در کابل و در اطراف در 34 ولایت که فعالیت میکرد به خانمای بیوه شما باور کنید که از خیاطی گرفته تا نانبایی زنانه، گاو گوداری تا باغ و باغداری تمام کارا را برشان کمک میکرد. مؤسساتم بود که برازیا میامد خانهش را سروه میکرد میدید که این خانم خوب است میتونه کار کنه و منطقهشم کم سرسبز است. برازی دو دانه گاو میخرید و میتونست که در ظرف دو سال دو چوچه میداد این پیسه بانک میبرامد یا پیسه مؤسسه میبرامد این خانم صاحب دو گاو میشد. با مرور زمان هم میرقم دیگه مؤسسات یا بانک ها کورسای خیاطی را ایجاد میکردن، خانم ها را جذب میکردن و برای یک هفته یا ده روز یک ماه کورس برشان هم ماش میداد 5000 افغانی و داخل یک ماشین یک متر و یک قیچی و یک بسته تار و سوزن هم برشان میداد و یک سرتیفیکیت هم برشان میداد که این خانم یک حیات بسیار خوب است. و بعضی از یار حتی به دیگه مؤسسات معرفی میکردن که مثلا قراردادهای کالای اردو را میداختن یا کالای پلیس را میداختن. بعضی در امارت خانه اینجا رهنماییشان میکرد میدیدی که یک خانم خودش خیاط است هم در خانه خیاطی میکنه هم مثلا از 8 تا 4 بجه میرفت 10000 افغانی بجه ماش میدادش. این مؤسسات با آمدن طالبا اینا همگیشان بسته شد رفت. اگر اینا دوباره بیا بسیار برای خانم ها خوب میشه، بخصوص به این خانم های بیوه که اقتصادشان ضرب صفر است فعلا. این مؤسسات که قبلا در افغانستان وجود داشت بلکه بعدیگه خانم هم کمک میشد به خاطر که هم کسوه یادشان میداد هم ماش میداد و هم بعد از یک مدت دوباره اینا سرپای میشد و حتی احساس از این نمیشد که خانم ماش شوهرش چی می بود چی نی بود. اگه شوهرش ماش هم میداشت او ذخیره میشد برشان. دیگه این مؤسسات بسیار اشد ضرورت است که اینا باید پس دوباره فعالیت خود آغاز کنن تا مردم امیر خانمای بیوه بیچاره دوباره صاحب کار شون، صاحب یک رزق روزی شون، از این مشکلات بد اقتصادی براین.
بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان، ممنونتون.
تشکر بسیار زیاد از شما که وقت دادین ما مشکلات اقتصادی خانمای بیوه افغانستان بر شما مطرح بسازیم.
کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، بحران اقتصادی شدیدی در افغانستان رقم خورد و بخش زیادی از کمک‌های خارجی هم به این کشور متوقف شد. از سوی دیگر سازمان جهانی غذا نیز هشدار داده که افغانستان در بدترین شرایط ممکن به سر می‌برد و میلیون‌ها نفر در این کشور به مواد غذایی مناسبی دسترسی ندارند. با امید حل این همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌دهیم. هرگاه شما شنونده‌های عزیز می‌خواستید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال نمایید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد، خدا نگهدار.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز ساعت درسی مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم پیشکش خواهد شد. این درس ها که به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده، شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. شاگردان عزیز، و حال توجه کنید به درس مضمون کیمیای صنف هفتم. در این بخش بر علاوه معلومات عمومی در مورد کیمیا، بخش بیشتر آن به شرح ماده اختصاص یافته است. از استاد می شنوید که ماده به چند قسم است. می رویم و شرح بیشتر درس را از استاد می شنویم.
میایم روی موضوع درسی ما و شما. موضوع درسی ما و شما در کیمیای صنف هفتم موضوع تعریف کیمیا و ماده می باشه. که قبل از اینکه ما و شما راجع به تعریف کیمیا و آشنایی با کیمیا را آغاز کنیم، می خواهیم با این بفهمیم که کیمیا مربوط به کدام علم میشه. اولا علم خودش چی است؟ علم به معنای خاصش به ساینس گفته میشه. ساینس به علومی گفته میشه که توسط تجربه استوار باشه و قابل تایید کردن و رد کردن باشه. ساینس به دو دسته تقسیم شده، یکی علوم اجتماعی هست و دیگری علوم طبیعی. علوم طبیعی به علومی گفته میشه که موارد طبیعت یا هم پدیده های طبیعتی را تحت مطالعه قرار میده و اجتماعی ما از احوال و اقوال زندگی انسان ها بحث میکند که علوم اجتماعی شامل تاریخ، جغرافیا، سیاست، اقتصاد، دینیات، زبان و غیره میباشد. و علوم طبیعی به دو دسته تقسیم شده، یکی علوم حیه است و دیگری علوم غیر حیه. علوم حیه را به نام بیولوژی هم یاد میکنند که بعد دست تقسیم شده، یکی زولوژی و بوتانی. زولوژی یعنی علم حیوانات و بوتانی یعنی علم نباتات. و علوم غیر حیه به بخش های فیزیک، کیمیا، جیولوژی، استرونومی و ریاضی تقسیم شده است. حالا آمدیم روی موضوع کیمیا. کیمیا عبارت از علمی است که از تغییرات و تعاملات دائمی و کیفی ماده بحث میکند. یعنی در تعامل کیمیاوی یک ماده به شکل کلی و به شکل دائمی تغییر میکنند. مثلا زمانی که ما شیر به ماست تبدیل میکنیم، شیر به ماست به شکل دائمی تبدیل میشه. یعنی ماست دوباره به حالت اولی خود، یعنی به شکل شیر در نمی آید. میبخشیم. و موضوع دیگر ماده هست. کلمه ماده در تعریف یاد شد. ماده هر آن چیزی که وزن، کتله و حجم داشته باشد در فضا جای اشغال کنه و نام ماده یاد میشه. یک تعریف فیزیکی ماده هست و تعریف کیمیا بیولوژی ماده و یا هر آن چیزی که بالای حواس پنجگانه ما تاثیر داشته باشد ماده نامیده میشود. مثلا حس سامعه، حس بصره، حس شامعه، حس لامسه، حس ذائقه، ایره به نام حواس پنجگانه، یعنی یک چیزی با چشم دیده شود، با گوش شنیده شود، با زبان مزهش دیده شود یا لذتش چشیده شود و به دست لمس شود. این تمامش بدن ماده یاد میشه. اقسام ماده، ماده به دو دسته تقسیم شده، یکی مواد خالص است، دیگه مواد ناخالص یا ماده ناخالص. ماده خالص به مرکب و عنصر تبدیل شده که عنصر 4 نوع عناصر می داشته باشیم که فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات، گازات نجیبه هست و مرکبات همچنان عضوی و غیر عضوی. مرکب مواد ناخالص یا ماده ناخالص متجانس و غیر متجانس بند تقسیم شده. شرح همین دیاگرام پیش است. ما میگیم که مواد خالص به موادی گفته میشه که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد، مثلا عناصر جدول. و عنصر، عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد. و یا به عبارت دیگر عنصر مجموعه ایزوتوپ های خود میباشه. ایزوتوپ خردترین ذره یک عنصر میگن که خاصیت عنصر می داشته باشه، مثلا آهن، اکسیژن، هیدروژن و غیره. کتاب حال 118 عنصر کشف شده. از 118 عنصر، از عنصر اول الى عنصر 92 عناصر طبیعی و متبقی عناصر الى عناصر 118 هم عناصر مصنوعی می باشند. و مرکب، مرکب هم مواد خالص هستند که از یک جا شدن دو یا چندین مواد مختلف یا عناصر مختلف به وجود می آید که خواص اولی عناصر در مرکب از بین میره. مثلا گاز هیدروژن است، با اکسیژن تعامل کرده آب می سازه. پس ما و شما میگیم که هر دو در حالت گاز موجود است و آب در حالت مایع. پس ما میگیم که خاصیت های آب و اکسیژن و هیدروژن با آب یکی نیست، یعنی اکسیژن و هیدروژن خاصیت خود را در مرکب آب از دست داده است. همچنان در این قسمت خودآزمایی که تعریف کیمیا را باید شما داشته باشید که میگیم عبارت از علمی است که از تغییرات و تعاملات دائمی ماده بس میکنه. ماده هر آن چیزی که بالای حواس پنجگانه ما تاثیر داشته باشه ماده نامیده میشه. مرکب هم مواد خالص است که از یک جوشیدن دو یا چند مواد عناصر مختلف با وجود میآید که عناصر خاصیت اولی خود از دست میدن. همچنان عناصر مواد خالص است که از ذرات آن یک نوع اتم ها ساخته شده باشند.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، در درس کیمیا از استاد شنیدیم که مرکبات چیست، چرا به آن مرکبات گفته می شود و دارای کدام نوع خواص است و اینکه مرکبات خالص و مرکبات ناخالص دارای چه نوع خصوصیات هند. و حال به نخستین درس مضمون کیمیای صنف هشتم می پردازیم. شاگردان صنف هشتم در درس کیمیا خواهند شنید که اتم توسط کدام دانشمند انکشاف داده شد و اجزای تشکیل دهنده اتم کدام ها است و اینکه دانشمند یونانی به نام دموکرات چه نقشی را در انکشاف مسئله اتم داشته است. می رویم و بیشتر از این را در درس استاد می شنویم.
موضوع درسی ما در کیمیای صنف هشتم تاریخچه انکشافی اتم و اجزای اساسی اتم می باشد. قبل از اینکه راجع به اجزای اساسی اتم بحث کنیم که عنوان کتاب مکتب شما اجزای اساسی اتم است، یک نظری به تاریخچه انکشافی اتم می اندازیم. 400 سال قبل از میلاد دموکرات فیلسوف یونانی بیان نمود که اتم قابل تجزیه نمی باشد و تمام مواد اصلی ساخته شده از اتم ساخته شده، که اتم از دو کلمه گرفته شده که ا به معنای نفی یا غیر یا حملا و اتم به معنای تجزیه می باشد. و زمانی که ا و اتم را با هم یک جا بسازیم معنای قابل غیر تجزیه را می ده، غیر قابل تجزیه. و همچنان در سال 1803 جان دالتن بیان نمود که اتم شکل کره میان پر را دارد، یعنی شکل کروی دارد که داخلش پر می باشد. و در سال 1897 میلادی تامسن بیان نمود که اتم شکل کیک کشمشی را دارد، یعنی خمیر کیک حیثیت اتم دارد و
کشمش هایی که داخل خمیر کیک جابجا شده اونا حیثیت الکترون نداره. و در سال 1911 میلادی رادرفورد به خاطر اتم برای اتم مدل نظام شمسی را پیشنهاد کرد، قسمی که آفتاب در مرکز و بر اطراف آفتاب سیاره ها نو سیاره در حالت حرکت در مدارهای معین در حالت حرکت هستند، همان قسم هسته حیثیت آفتاب را دارد و الکترون هایی که بر اطراف هسته در حالت چرخش هستند حیثیت سیاره هایی که بر اطراف آفتاب در گردان هستند اقسم یک مدل برش پیشنهاد کرد. و در سال 1913 میلادی نیلز بور بیان نمود که اتم شکل پیاز شق شده را داره، یعنی داخل پیاز زمانی که ما و شما متوجه شویم یک قسمت از سفیدی پیاز این به حیث هسته و اطراف پیاز که خطهای جیگری داره این حیثیت مداره را داد. و فعلا در مورد اتم نظریه کوانتم قبول است که کوانتم های چارگانه، کوانتم اصلی، فرعی، مغناطیسی و سپین، این کوانتم ها را باز بخیر در صنف دهم تحت مطالعه قرار میدیم. اجزای اساسی اتم، اتم از دو قسمت اساسی ساخته شده، یکی قسمت مدارها است و دیگر قسمت هسته است که در مدارها الکترون ها موقع داره، الکترون ها به حرف این نشان داده میشه و در هسته نیوترون و پروتون ها قرار داره که نیوترون به حرف این کوچک و پروتون به حرف پی بزرگ نشان داده میشه. و همچنان قابل یادآوری است که الکترون توسط تامسون کشف کردید و گفت که تامسون زمانی که از کلمه الکتریک گرفته شده به معنای برق می باشد و نیوترون را چادویک کشف کرد به خاطر که زمانی که در هسته دو چارج های هم نوا با هم قرار بگیره یک به دیگر را دفع می کنند، پس وقتی که هسته چارج مثبت داره باید بین دو چارج مثبت یک ذره باشه که او قابل چارج نباشه، یعنی چارج نداشته باشد، از نگاه چارج برقی خونسا باشه. نظر به همین قسم یک تیوری چادویک توانست که نیوترون را کشف کند. و همچنان پروتون توسط رادرفورد کشف کردید که میگیم که پروتون به حرف پی نشان داده میشه، از نگاه چارج چارج مثبت، الکترون از نگاه چارج چارج منفی، نیوترون از نگاه چارج خنسا هست و موقعیت پروتون در هسته می باشد. قابل یادآوری است که کتله یک الکترون برابر با یک بر 1480 کتله پروتون می باشد، یعنی یک 1480 دونه پروتون ها با هم یک جا شود بر ما یک کتله الکترون نامی سازد.
بله شاگردان عزیز صنف هشتم، از استاد شنیدیم که مدارها و هسته اجزای اساسی اتمند و اینکه الکترون، نیوترون، پروتون زیر مجموعه های اتم را تشکیل می دهند. در درس مکتب الکترون با حرف اختصاری ای انگلیسی، نیوترون با این و پروتون نیز با پی نمایش داده می شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان عزیز صنف نهم، و حال نیز نوبت درس مضمون کیمیا است. در این ساعت با یک نوع تازه کیمیا آشنا می‌شویم. و این بخش کیمیای عضوی است. در این درس استاد در رابطه با مرکبات عضوی برای تان معلومات می دهد و خواهید شنید که در اطراف ما چه نوع میوه ها و حبوبات دارای مرکبات عضوی هن. در نخست استاد برای تان کیمیای عضوی را تعریف می کند و معلومات مختصر را در رابطه با آن ارائه می کند.
درس امروزی ما و شما در کیمیای صنف نهم مرکبات عضوی و تاریخچه آن می باشد. مرکبات عضوی قسمی که شما روی سکرین های کامپیوتر یا موبایل تان مشاهده میکنید، میوه هایی که روی سکرین کامپیوتر میبینید تماما بیانگر مرکبات عضوی و یا هم کیمیای عضوی هست، و یا هم اگر ببینیم بوره هست، گلوکوز، سلولوز، گلیکوژن، استارچ، تماما نمایندگی از مرکبات عضوی میکنیم. و همچنان میوه هایی را که روی کامپیوترتون ببینید، روی سکرین کامپیوترتون، تماما نمایندگی از مرکبات عضوی میکنن. حالا میایم روی تاریخچه کیمیای عضوی. کیمیای عضوی عبارت از علم مطالعه مرکبات کاربن است، یعنی از مرکبات بحث میکند که در ترکیب خود کاربن دارد. مرکبات کاربن مواد اساسی اند که موجودات زنده از آنها ساخته شده است، و بنابر همین علت است که این علم به نام کیمیای عضوی یا کیمیای عضویت یاد می شود. اصطلاح ارگانیک کیمستری بار اول در سال 1770 میلادی توسط کیمیادان سویدنی به نام توربن بریکمن استفاده شد. یعنی به بار اول توربن بریکمن اصطلاح ارگانیک کیمستری یا کیمیای عضوی را استفاده کرد. در سال 1675 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لیمری مواد را که از منابع طبیعی حاصل میشد به دو دسته تقسیم کرد، یکی مرکبات عضوی و دیگری مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی که منشأ حیوانی دارند یا حیاتی دارند، و مرکبات غیر عضوی که منشأ غیر حیاتی یا منرالی دارند. این هم عکس لیمری هست. در سال 1828 میلادی شاگرد برزیلیوس با نام فردریک وهلر، فردریک وهلر آلمانی، میخواست از تعامل دو مرکب غیر عضوی، سیانید نقره و آمونیوم کلوراید، مرکبات غیر عضوی کلوراید نقره، نقره جامد و آمونیوم سیانید جامد مایع را حاصل کند. این هم تصویری از فردریک وهلر که در نتیجه سیلور سیانید یا نقره سیانید نقره و آمونیوم کلوراید را با هم یکجا کرد، در نتیجه یک ماده جامد به دست آورد. بعدا مخلوط حاصل شده را توسط فیلتر جدا کرد و خواست که آمونیوم سیانید جامد را حاصل کند. بنابراین آمونیوم سیانید مایع را حرارت داده و یک ماده جامد حاصل شد. یعنی فردریک وهلر کسی بود که در قسمت کیمیای عضوی یک انقلاب یا یک تغییر بسیار بزرگ را ایجاد کرد، توانست که از مرکبات غیر عضوی مرکب عضوی را به دست بیاره. و بعد از فردریک وهلر علمای دیگر که بخیر ما در کیمیای صنف نهم این موضوع را تحت بحث قرار میتیم، صنف دوازدهم تحت بحث قرار میتیم، راجع به همین کار کرده فردریک وهلر به تحقیقات خود ادامه دادن و توانستن که یک سلسله مرکبات عضوی را از یک سلسله مرکبات غیر عضوی در لابراتوارها به دست بیارند، که امی تغییر باعث پیشرفت بیشتر کیمیای عضوی گردید که تا امروز بیشتر از 20 بیلیون مرکبات عضوی شناخته شده است. و همچنان در آخر به تعریف کیمیای عضوی میپردازیم. کیمیای عضوی عبارت از علمی است که از مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آنها بحث میکند، و یا هم گفته میدونید که مرکبات عضوی بحث میکند. کیمیای عضوی عبارت از کیمیایی است که از مرکبات عضوی بحث میکند، و یا هم گفته میدونیم که در کیمیای عضوی ساختمان اساسی مرکبات عضوی از کربن و هیدروژن ساخته شده است، و در بعضی از مشتقات آنها از اکسیژن، نیتروژن، سلفر و غیره نیز استفاده شده است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان عزیز، از اینکه تا اینجا برنامه ساعت درسی را دنبال کردین تشکر. در تشریح درس کیمیای عضوی شنیدین که فردریک وهلر از دانشمندان سرشناس در بخش انکشاف کیمیای عضوی بود و در نتیجه تلاش‌های وی بود که از مرکبات غیر عضوی مرکب عضوی به دست آمد. در اخیر نیز تعریف خیلی کوتاه از کیمیای عضوی ارائه شده که کیمیای عضوی عبارت از علمی است که از مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آن بحث می‌کند. و حال به گونه مختصر از آنچه در ساعت بعدی درسی خواهید شنید یادآوری می‌کنیم. شاگردان صنف نهم در درس بعدی کیمیا در مورد حالت ماده خواهند شنید و اینکه ماده چگونه از یک حالت به حالت دیگر تبدیل می‌شود. و در ادامه شاگردان صنف هشتم با اصطلاحات مهم در بخش اتم آشنا می‌شوند و می‌شنوند که جدول دورانی چیست و در کیمیا چه کار کرده دارد. در برنامه ساعت درسی کیمیا شاگردان صنف نهم میشنوند که روابط کیمیایی در بین مرکبات عضوی چگونه شکل میگیرد و این روابط سبب میشود تا کدام حالت به میان آید.
ساعت درسی تلاش مشترک رادیو آزادی و موسسه لرن افغانستان برای آموزش دختران در افغانستان. در هفته نخست و در آغاز برنامه ساعت درسی، مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود و در هفته دوم نیز همین مضامین برای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس خواهد شد. بر روز یک شنبه هفته نخست، مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تا 10 صبح نشر می شود و مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را نیز در هفته دوم در همین ساعت دنبال کنید. در هفته نخست برنامه ساعت درسی مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تدریس می شود و مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازده و دوازدهم در هفته دوم برنامه در همین ساعت نشر می شود. مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم در هفته اول ساعت 9:30 و بیولوژی صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم نیز در همین ساعت در هفته دوم نشر می شود. برنامه ساعت درسی جاگزین مکتب نیست. مواد درسی و محتوای این برنامه توسط مؤسسه لرن افغانستان که یک اداره آموزشی است تهیه شده و از امواج رادیو آزادی برایتان نشر می شود.
شرح درس کیمیا در برنامه ساعت درسی این هفته همین قدر بود و امیدواریم که با استفاده از آموخته هایتان از این درس شاگردان عزیز تمرین های کتاب را به عنوان کارخانگی بیشتر با خودشان در خانه مرور کنند و پاسخ سوالات را از لابلای تشریح استاد دریابند. تا برنامه دیگر وقت خوش.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
پغمان مزه داره دیدن یاران کابل جان مزه داره دور دسرخان با پغمان مزه داره دلم می تپه بنگور شمالی دلم می تپه بنگور شمالی توت فراوان با پروان مزه داره توت فراوان با پروان مزه داره دریای زیبا با پنچیر و با سالا دریای زیبا با پنچیر
این شیر و بسالم آب شیرینش بواخون مزه داره آب شیرینش بواخون مزه داره بنده امیرش به دنیا که ندیدم بنده امیرش به دنیا که ندیدم لال و عقیقش بدخشان مزه داره لال و عقیقش بدخشان مزه داره بریم سوی مزار جان وقت گل سر بریم سوی مزار جان میله نوروز مزار جان مزه داره میله نوروز مزار جان مزه داره